یه بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. با توجه به رشد روزافزون ترافیک در معابر شهری و ایجاد تراکم، مجموع اقداماتی که به کاهش تعداد سفرها در سیستم حمل و نقل شهری منجر شود، مدیریت ترافیک میگویند. فرایندی که نقشی مؤثر و حائز اهمیت در کنترل ترافیک و مدیریت ترددهای درون و برون شهری دارند. این کار در کنار باز کردن گره‌های ترافیکی به کاهش آلودگی هوا نیز منجر خواهد شد. در دنیا استفاده از فناوری‌ها و نرم‌افزارهایی که بتواند این هدف را تأمین کند مورد اقبال قرار گرفته و بازار گرمی دارد. تجاری سازی ایده‌ها در این حوزه در ایران نیز مهم است و شرکت‌های دانش بنیان و خلاق برای توسعه این خدمات در کشور تلاش می‌کنند. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و شنوندگان خوب برنامه‌های گفتگوی علمی. امشب هم در خدمتتون هستیم با موضوع مهم سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک و آلودگی هوا. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر سید علی موسوی، مدیر پروژه های اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور، و جناب آقای مهندس سعید قیصر، مدیرعامل حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم آقای پور صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه هم در خدمتتون هستیم. با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی و خوبی رو ارائه کنیم خدمتتون. خب ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر سید علی موسوی هستیم. بفرمایند آمار، ارقام و اطلاعاتی در خصوص مدیریت ترافیک، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ما، در کشور ما، در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته و شرایطمون رو یه تحلیلی بکنن که انشالله بریم به سمت بحث هوشمندسازی و اقداماتی که در این حوزه انجام شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما مجری محترم، هم خدمت استاد بزرگوار جناب قیصر. از کنم خدمتون که همونطوری که فرمودید، سالیان سال بحث ترافیک و به تبع ترافیک آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات کلان شهرهای کشور ماست. بهترین راهکاری که میشه این مشکلات رو به حداقل برسونه استفاده از فناوری اطلاعات، همونطوری که خود حضرت عالی هم فرمودید. ما اگه کشورهای حداقل دور بر خودمون که کمی به حوزه فناوری اطلاعات بیشتر اهمیت دادن روی نگاه مختصری بندازی، میبینیم که بسیاری از ترددهایی که امروزه در سطح شهر تهران یا حتی برخی از شهرهای بزرگ کشورمون صورت میگیره به واسطه حوزه خدماتیه که مردم انتظار دارن. ما اگر پیکای ساعتی رفت آمد مردم به محل کارشون رو در نظر نگیریم، اون رو بگذاریم کنار، سایر ترددهای توی کشور درصد عمده ایش به دلیل ضعف زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات ماست. یعنی خدمات دولت الکترونیک گسترش پیدا نکردن چنان که باید و شاید، و به تبع اون مردم نیاز دارن برای مراجعه حضوری. طبیعتاً تو بقیه کشورهای دنیا مثل مالزی که سالهاست اومده زیرساخت حوزه فناوری اطلاعاتش رو به صورت کامل بر پایه شناسایی هوشمند افراد، شناسایی الکترونیکی افراد تشکیل داده، دیگه این آلودگی هوا و اینجور چیزها رو خیلی کم در میبینیم. بیاییم بحث رو به دو قسمت تقسیمش کنیم. یکی اون ترددهایی که ناگزیرند شهروندان محترم شهرها برای انجامش. یکی اون ترددهایی رو که ما میتونیم به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهشش بدیم به واسطه دولت الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک و حتی دولت همراه. تو قسمت اولش طبیعتاً اونجایی که مردم ناگزیرن صبح به سر کار برن و بعد از ظهر برگردن، توسعه حمل و نقل عمومی یک راهکار بسیار مناسبه. به جای اینکه شما در نظر بگیرید 60 خودروی تک سرنشین داشته باشیم، میتونیم یک اتوبوس داشته باشیم. بله. به جای اینکه 4 خودروی تک سرنشین داشته باشیم، حالا الان به دلیل کرونا 5 نفر تاکسی سوار نمی‌کنن دیگه. بله. خب ما میتونیم یک تاکسی داشته باشیم. تو بحث دومش هم که احتیاج به یک مقدار تعمیق مدیرای ما، یک مقدار توسعه الکترونیکی تو حوزه کش، تو حوزه صنعت فناوری اطلاعات کشور داره. بس اول رو شروع کنیم. اونجایی که تخصص شاید به شکلی بشه گفت جایی که من از اونجا میام خدمتتون و الان تو این جلسه حضور دارم. اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور. ما اگه بخوایم آلودگی هوا، به تبش ترافیک، آسایش مردم، راحت بگم کاهش آلودگی‌های محیطی رو داشته باشیم، باید نگرشمون رو به مترو، اتوبوس و تاکسی توی راهبردهای کلان کشور تغییر بدیم. الان مترو و اتوبوس از نظر در حقیقت شهرداری ها، از نظر وزارت کشور و به واقع اون چیزی که اتفاق میفته از نظر دولت، یک سری پروژه‌های زیانده، پروژه‌هایی که بایستی برای اونها در حقیقت سوبسید یا یارانه پرداخت بشه.
استقبالی برای توسعه اینها نیست.
الان فکر میکنم حدود 15 تا 20 ساله که ما یه بازسازی اساسی تو این حوزه ها نداشتیم. اتوبوس که واقعا نگاه بکنیم متوجه میشیم که زیاد شرایط خوبی نداره. توی تاکسی هم همینطوره. توی تاکسی هم ما ناچار شدیم، حالا به دلیل مشکلاتی که سر ورود خودروهای مناسب برای تاکسی توی کشور داریم، از خودروهایی استفاده کنیم که مصرف سوخت بالایی دارند. این خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند طبیعتاً آلودگی بیشتری را هم همراه خودشون دارند. من جمع‌بندی بکنم که از حضور بقیه بزرگان هم استفاده بکنیم. اون چیزی که به نظر من مناسبه تو این جلسه خیلی راجبش صحبت بکنیم، دو دیدگاه کاملاً متفاوت به این قضیه هست. چی کار بکنیم که مردم استقبال بیشتری از خدمات حمل و نقل عمومی ما داشته باشند؟ تاکسی، اتوبوس، مترو، تاکسی‌های اینترنتی و بقیه چیزها. از طرف دیگه چیکار کنیم که مردم کمتر احتیاج داشته باشن سفر درون شهری داشته باشن، یا حتی سفرهای برون شهری؟ چیکار کنیم که لازم نباشه کسی از تهران به سمت اصفهان بره واسه درخواست شناسنامه‌اش؟
بله،
من حسن در خدمتتون.
متشکرم. در خدمت جناب دکتر سید علی موسوی بودیم، مدیر پروژه های اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور. مهمان عزیز دیگه این برنامه جناب مهندس سعید قیصر هستند، مدیر عامل محترم حمل و نقل جاده ای فجر جهاد از مجموعه سازمان بازنشستگی کشوری، که قبلا هم جناب آقای مهندس قیصر مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل همگانی بودند. آقای مهندس در خدمتتون هستیم. یه اطلاعات آمار ارقامی اگر میشه در حوزه ترافیک، آلودگی هوا و اینها بفرمایید، مقایسه ای اگر بشود با کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض ادب دارم، سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم نجیب ایران و همچنین شنوندگان برنامه رادیو گفتگو، و عرض خدا قوت خدمت شما استاد گرانقدر جناب آقای دکتر یزدانیان و همچنین همکاران عزیزتون. همینطور که فرمودن جناب آقای دکتر موسوی، حمل و نقل عمومی و یا حالا ترافیک شهری بالاخره برای رفع این موانع و در حوزه حمل و نقل عمومی یه سری نیاز به زیرساختای وجود داره، و قطعا اگه ترافیکی و در شهرهای کشور حادث میشه، پارامترهایی و مؤلفه‌هایی وجود داره که منجر به این قضیه میشه. ما شریان‌ها و معابر شهریمون خیلی نگاه مهندسی نداشتیم به این موضوع، و الان با عنایت به ازدیاد ناوگان حمل و نقلی و حتی خودروها دوچار یه سردرگمی هستیم در علل خصوص کلان شهرها. و خب میشه گفت که ما زیر ساختامون در این حوزه بسیار بسیار ضعیف هست.
بله.
و نیاز به یک بازنگری در طرح تفصیلی شهرها به عبارتی وجود دارد که حمل و نقل شهری رو باعث جز مؤلفه‌های اصلی تلقی کرد که متأسفانه در تر تفصیلی شهرها این بازنگری‌هایی که صورت می‌گیره عمدتاً به این حوزه دقت کمتری صورت می‌گیره. و حمل و نقل عمومی هم در واقع میشه گفت که ما از سال 90 به این ور به عنوان یک زیرساخت اصلی توسعه و یا حتی نوسازی و بازسازی در این حوزه بسیار بسیار به کندیش پیش رفته و این یک عامل اساسی است که در کلان شهره که به طور مثال هر خودرو عمومی بایستی 350 تا 500 کیلومتر در روز پیمایش داشته باشه،
هر خودرو عمومی 350
بله، تا تاکسی هم 350 تا 500 کیلومتر در روز و بر اساس آمار خودروهای شخصی ما 20 تا 30 کیلومتر در روز پیمایش دارن، یعنی هر تاکسی بلد حدودا 10 تا 12 برابر یک خودرو در روز پیمایش داره. و
دلیلش چیه؟
خب بر اساس اون رسالت و وظیفه که بر دوش داره خودروهای ما بایستی مردم رو جابجا بکنه، خب طبیعتا میزان پیمایشش بیشتره.
بله.
وقتی خودروهای ما فرسوده است و عمر ناوگان ما بسیار فرسوده و در واقع فرتوته،
بله،
خب اولا میزان مصرف سوخت اینا با خودروهایی که تازه بالاخره نوسازی شدن یا از لحاظ مدل و تولید اونا از مدل بالایی برخوردار هستن، خب مصرفشون بیشتره و آلایندگی اینا هم خب قطعا بیشتر خواهد بود. وقتی به عنوان یک زیر ساخت توجه به این موضوع صورت نمیگیره، خب طبیعتا الان شاهد این هستیم تمامی خودروهای همون نقل عمومی ما با فرسودگی مواجه شدن و بسیار بسیار آلاینده هستن. خب نیاز هست بالاخره دولت محترم بازی توجه ویژه به این حوزه داشته باشه. اما بحث آیتی است که فرمودی، حالا بحث هوشمندسازی، به شخص خودم اعتقادم اینه که ما زیر ساختمون در کشور به عنوان سخت افزاری بسیار ضعیفه. وقتی که
بعضی این اعتقاد رو ندارن آقای مهندس، میگن ما به لحاظ سخت افزار وضعیتمون خوبه، نرم افزاری یه مقداری دچار مشکلیم یا بحثای فرهنگ سازیش دچار مشکلیم.
نه من اعتقاد ندارم آقای موسوی، من یه نکته بگم، ما عمر ناوگان اتوبوسرانی ما بالای 17 ساله.
نه تو بحثای آیتیش من گفتم،
تو بحث آره بحث سخت افزاری رو که فرمودید، توسعه زیر ساخت بسیار خوبه فرمودید. توسعه سخت افزاری متاسفانه فرمایش شما رو دوستانی میگن که دستن در کار فروش و خرید سخت افزار توی کشورن، یعنی ما به لحاظ سرور مشکلی نداریم، سرور توی تمام بانک های ما، تو تمام دیتا سنتر های ما همه سرور موجوده، ظرفیت سن و استوریج
ظرفیت چند برابری خوب. مثلا یه شرکتی که با یه سرور خیلی کوچیک میتونست کار بکنه، بله، یه سرور چند برابر ظرفیت دیگه.
من اصلا کنم منظور همون زیر ساخت بود، فرمودن
حمل و نقلی بوده.
من اینجا هم
سخت افزار زیر ساخت
منظورم، این اتفاق رایجی شده توی کشور همونجوری که فرمودید. من اگه این نرم افزار حسابداری ساده میخوام، میرم یه سروری به لحاظ سخت افزاری چندین برابر قابلیتش میگیرم. ببینید فرهنگ استفاده از سخت افزار،
بنز میخریم میریم تو سایش از سایش استفاده میکنیم،
حالا خدا کنه سایش بازم اون بنز استهلاک پیدا نمیکنه، کار یه پرایده میندازیمش تو جاده باش خطی مسافرکشی میکنیم. عرض کنم خدمتتون که داستان از این قراره که ما تو حوزه خرید سخت افزاری حتی تو گوشی تلفن همراه نگاه بکنید، الان آیفون 13 که میرسه تو ایران پیش فروش میشه. این یعنی این که ما تو حوزه سخت افزاری زیر ساخت فناوری اطلاعات بسیار هم جلویم، ولی مشکل عدم استفاده از اون زیر ساخته.
برمیگردیم خدمتون هستیم،
من دلیل این رو بگم خدمتون، بعد برمیگردم. دو، توان دانشی کشور. ما همواره گفتیم بهترین جوانهای کشور رو داریم تو حوزه سخت افزار رو نرم افزار.
بعد رو بحث مهاجرت این نخبه
همین رو میخوام بگم خدمتون،
که بعضی از این نرم افزار نمیسای ما الان همه دنبال بالاخره اقامت،
همه یا رفتن یا دنبال اقامت رفتن.
اینو بعد توی فرصت بعدی ان شاء الله بشه. حالا ادامه صحبت های مهندس قیصر.
آره دکتر از عنایت داشته باشی، من اصلاح بکنم بحث این که عرض کردم که سخت افزاری بحث زیر ساخت بود،
چون میدونم برای سالها تو این حوزه کار کردین، حمل و نقل همگانی، روی این بحث تعارضاتی که روی هوشمندسازی هست اگر بریم یه مقداری بحث بکنیم، چی شد وقتی این اسنپ و اینها میخواستن بیان، بالاخره یه مقاومت‌هایی توی حوزه حمل و نقلی اتفاق افتاد، این مقاومت‌ها الان تو چه مرحله‌ایه، اینا رو یه مقداری برای شنوندگان اگه باز بکنیم بد نیست. و چشمنداز رو چطور میبینین؟ آیا واقعا الان دیگه احساس میکنه یه وقتی این تاکسی رانی و اتوبوس رانی بیکارن، چون اون بر داره پوشش میده، این هوشمندسازی باعث شده که این حمل و نقل یه جوری پوشش بده به بهترین شکل، هم حالا بهترین شکل که نگیم به یه شکل بهتر، شیوه بهتری داره پوشش میده. اینا رو چون شما سابقه ذهنی دارین و سالها تو این حوزه کار کردین، یه مقدار شنوندگان دوست دارن به نظرم بشنون که چه اتفاقی افتاده تو این سال.
اجازه بدید در یک گام بعدی خدمتتون. جامعه مدیریت شهری نگاه ویژه متاسفانه به حوزه حمل و نقل تا الان نداشته.
بله.
و این یک معضل اساسی است. اگه این نگاه تغییر نکنه، قطعاً همین روندی که داره طی میشه و همین سمت سو خواهیم رفت. توی بحث هوشمندسازی ناوگان که در جهت کاهش ترافیک و کاهش آلایندگی هوا مؤثر بخواد باشه، بایستی نگرش ها تغییر بکنه. تمامی مدیرانی که حالا عمر مفید مدیریتی شهری بیش از 2 سال نمیکشه و این نگاه بالاخره وقتی که این عمر مدیریتی ما در حوزه مدیریت شهری بیش از 2 سال نیست، قطعاً بس فارغ از یک استراتژیک و برنامه مدون عمل میکنیم و این عمل کردن مدیران شهری ما چون سلیقه حاکمه و بر اساس یک برنامه مدون و یک استراتژیک جلو نمیرن، قطعاً هوشمندسازی و ناگهان ترافیک شهری و حتی اصلاح معابره، اصلاح هندسی معابر جز اولویت‌ها تلقی نمیشه.
این تو سطوح مدیریتی پایین اینجوریه.
خب طبیعتاً این بنان یک زیر ساخته.
بله.
وقتی ما الان میخواییم بیایم هوشمندسازی رو انجام بدیم، همون طوری که آقای دکتر موسوی فرمودن، ما وقتی که میایم علاوه بر این که ناوگان حمل و نقل عمومی ما یک در این راستا یک هزینه گزافی بر مردم و بهره بردار تحمیل میکنیم، طبیعتاً هر وقت بخوایم این هزینه رو از مردم بخوایم از طریق مردم تأمین بشه، یک مقاومت شکل میگیره. این جزء وظایف و رسالت ذاتی دولت بایستی باشه. آه. هر خودروی به چرخه حمل و نقل عمومی وقتی وارد میشه، از ابتدا بایستی این هوشمندسازی و تجهیزات بالاخره ITS به تجهیزات ITS مجهز شده باشه. از این جهت ما میتونیم موفق باشیم. خودرو روانه بازار میکنیم، به دست بهره بردار میدیم، بعد از چند سال با یه هزینه گزافی میخوایم اینو به مردم تامین بکنیم. خب طبیعتاً اون پاسخ سوال شما اینطوری من بدم، ما سال 88 بود خدمت تو آقای موسوی بودیم در جهت راه‌اندازی اسنپ اگه اشتباه نکنم. اون موقع خیلی یک موضوع ناآشنایی بود، هرچی دوستان پرزنت کردن خیلی ما توجیه نشونیم واقعیت
که این اشتباه هم کنیم. بله.
طبیعتاً امروز جامعه ما به سمت جامعه هوشمند حرکت خواهد کرد.
بله.
اگر چنانچه در حوزه حمل و نقل ما اگه خودمون به سطحی نرسونیم،
شما خودتون به عنوان یه مدیر حمل و نقلی هنوز این مقاومت رو حس میکنین یا نه؟
به اعتقاد من اگه سامانده
یه درستی صورت بگیره، مثلا ما هر شهرداری از این شهرداری که داریم بالاخره یه حوزه چیز داره دیگه، تاکسی رانی و حمل و نقل.
بله.
داره. این مقاومت رو خودتون حس میکنین الان در برابر هوشمندسازی؟
حتما وجود داره. بالاخره ما یه عده به عنوان رانندگان عزیز وارد چرخه میکنیم، یه هزینه به اونا تحمیل میکنیم به عنوان راننده ناوگان حمل و نقل عمومی، بعد یا یه شرکتی بالاخره میاد در همون راستا میاد بالاخره کسب و کار اینا رو تحت شعاع قرار میده.
بله.
خب طبیعتاً یه مقاومت های صورت میاد، چه از ناحیه مدیران چه حتی از ناحیه بهره بردارم. لذا چاره ای نیست، ما باید قطعا به این سمت بریم و تمامی ناوگان ما هوشمند بشن. هر چقدر هوشمند بشن، میزان پیمایش این ناوگان و حتی میزان تردد اینا کاهش پیدا خواهد کرد. در ذیل کاهش تردد و میزان پیمایش اینا، خب طبیعتا تردد ناوگان ما در شهران به حداقل میرسه و این میشه گفت به عنوان یک دستاورد قابل توجهی منظور کرد. حالا من خدمت شما هستم.
چه دوستی هستید؟ شما یه مطلبی رو فرمودید، هم من هم جناب مهندس خیلی زیرکانه از زیرش فرار کردیم.
بله.
اونم آمار و ارقامی بود که شما فرمودید ما باید بدیم. جناب مولوی سالها پیش فرمودن جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. ما متاسفانه اون دیتا رو نداریم که به شما بدیم. نه ما، نه با کمال احترام توی بخش صنعت حمل و نقل.
من عددی که فرمودن الان
میخوام همین رو میگم،
مشخصاً چه دیتا
این عددی که فرمودن 350 کیلومتر. این 350 کیلومتر ایشون با توجه به تجربهش رو حسی فرمودن. من میتونم بهتون بگم که 380 کیلومتر میتونیم اینجا با هم بحث کنیم بگیم 800 کیلومتر. من وقتی که خودرو رو نمیتونم پایشش کنم که یک، آیا داره تو اون مأموریتی که باید کار میکنه یا نه؟
پیش نیازش همون آیتیه.
خدا خیرتون بده دکتر. دقیقاً. ببینید من این حوزه تخصصی منه، فناوری اطلاعات دیگه. من باید دیتایی داشته باشم که بتونم به شما بگم. فردا اگه یه عزیزی پای این صحبتای ما رو تو رادیو شنید، گوشی تلفن رو برنداره بگه این 328 نیست، 326ه.
آره.
میدونید؟
آره.
این دیتا واقعاً وجود نداره. چرا وجود نداره؟
چرا ما عمده بحث‌های گفتگوی علمی که داریم می‌ریم جلو به همینجا می‌رسیم؟ اون پایه که آمار هست وجود نداره، یا اگر وجود داره قابل خدشه است، میشه بهش خدشه وارد کرد. یکی میگه موافقم، یکی میگه مخالفم، یکی میگه این آمار غلو شده، یکی میگه این آمار نه.
آماری که من اون تد میزان پیمایش که من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما در یک دو سال 1386 قانون توسعه حمل و نقل عمومی ابلاغ شد.
بله.
سهم حمل و نقل عمومی کشورم از اتوبوس‌های تاکسی مترو مشخص و معین شد.
خب میخوام بگم
ما که... حتی تا سال 91 چشم‌اندازی بود، ما حتی به اون چشم‌انداز اون دستاور نرسیدیم.
تو اون قانون جناب آقای مهندس
که میزان پیمایش رو که... بر مبنای یک کار پژوهشی و تحقیقی و بازدید میدانیش انجام شده بود. بخواد به همین جهت من گفتم 350 تا 500، یعنی ما یک بازی رو
ما همینجا بله. نقطه شروعمون این باشه، این قانون سال 86 نوشته شد، درسته؟
بله.
در صورتی اون زمان بالاخره دنیا هم به اوبر رسیده بود و این تشکیلاتایی که حالا ایرانی هم دارن متاسفانه یا خوشبختانه توی آمریکا دارن مدیریت میکنن، بالاخره این مهاجرینی که رفتن از ایران و نخبگی و توان فنیشون رو دارن اونجا در خدمت اونا،
در هر صورت واسه استخاره ماست.
بله بله. میخوام بگم که آیا در این قانون، در این قانونی که سال 86 نوشته شد، به اینها هم توجه شد یا اینها کم بهش توجه شده؟ یعنی اونجا هم رفتیم به سمت مثلا مترو، در کنارش گفتیم اتحادیه تاکسی رانی باید باشه، اتحادیه اتوبوس رانی باید باشه، اینها هم باشه یا نه؟ چون واقعا الان من به عنوان یه شخصی که از بیرون دارم نگاه میکنم، من حمل و نقلی نیستم ولی از بیرون دارم نگاه میکنم، میگم واقعا شهرداری ها میتونن تاکسی رانیشون رو حذف کنن، میتونن اتوبوس رانیشون رو احتمالا حذف بکنن، بره دست بخش خصوصی، از حالت عمومی غیر دولتی یا دولتی خارج بشه، بره دست بخش خصوصی به مراتب بهتر مدیریت خواهد کرد، مشابه همین چیزی که در مورد تاکسی اینترنتی اتفاق افتاد، درسته؟
راجب تاکسی میتونم با شما موافق باشم، ولی راجب مترو اتوبوس خیر.
مترو
و اتوبوس 100% زیانده هستن، به خصوص اتوبوس با توجه به شرایط موجود کشور.
اتوبوس چرا میفرمایید نه؟
اتوبوس اگر بخواد سودده باشه باید دو تا راهکار بیاندیشه.
بله.
یکی این که هزینه تمام شده هر خط رو، حرکت رو به ازای مسافر کاهش بده.
بله.
یعنی باید ایستگاه‌ها فاصله روشون کم بشه، تعداد مسافری که سوار میشه زیاد بشه. ببینید ما الان گرون‌ترین
درون شهری رو با برون شهری جدا شده.
من درون شهری دارم.
بله. برون شهری رو به نظر میرسه باز متفاوت.
من از طرف بله من چون از طرف اتحادیه حمل و نقل درون شهری کشور خدمتتون اصلا راجع به اون میتونم بگم. یه موقعی که لاستیک 1,300,000 تومان بود جفتی، و الان که هر جفت لاستیک 8,500,000 تومانه، حالا من عدد رو به عنوان قیمت نمیگم، فردا بشه قیمت و حدود رو دارم عرض کنم خدمتتون، خیلی خیلی هزینه ها متفاوته. نسبت به اون سال کرایه فقط 15-20% افزایش پیدا کرده. یعنی حتما اتوبوس رانی نیاز به حمایت دولت داره، اگر بره سمت خصوصی ورشکست خواهد شد. یک کرایه اونقدر افزایش پیدا
می‌کنه که شما اگه یک ریگزارم بدی، یه بیابان پر از شن هم بدی دست دولتی‌ها آخرش شن کم میارن.
من اجازه می‌خوام یه توضیح بدم.
ورود دولت تو این حوزه‌ها به نظر میرسه همش مشکله. بریم باید به سمت همین کاری که تو بحث تاکسی اینترنتی شد.
بپذیریم حمایت رو.
اتوبوس‌های اینترنتی رو هم بریم به سمت.
بپذیریم حمایت رو. حمایت رو بپذیریم.
دولت از این تاکسی‌های اینترنتی مگه حمایت کرد؟
تاکسی اینترنتی موضوعش متفاوته. الان اگه قیمتش رو
بکنه 48000 تومان، الان اینترنتی هم را بیفته بین
با کمال احترام نه. دلیلش رو بگم. شما همین الان یک مسیر ثابت رو من مشتری پروپاگورس دو تا از معتبرترین تاکسی اینترنتی کشور.
بله.
مسیر خونه ما تا محل کار من از 28000 تومان تا 69000 تومان متفاوته.
آره.
شما این رو میتونید توی حمل و نقل عمومی و بخش اتوبوس به مردم بگید؟ طبیعتاً خیر. کی سوار اتوبوس میشه؟ کسی که میخواهد با حداقل هزینه تردد در اون شهریش رو پوشش بده.
آیه دکتر، من عذرخواهی میکنم، یه مقداری میخوام چالشی کنیم.
خیلی دست جالبم یه نکته اشاره بکنم.
من اینجا بگم که من خودم استفاده میکنم. من با عرض پوزش من حس میکنم که داره اسراف میشه الان. شما اتوبوسی که از فلان مسیر تا فلان مسیر میره، بجز حالا بی‌آرتی رو من کار ندارم، تو همین کلان شهر تهران در نظر، بعضی وقتا اتوبوس با دو تا مسافر داره جابجا میشه، یه مسیر طولانی رو داره با دو تا مسافر. کدوم بخش خصوصی حاضر این اینجوری زیان بده؟ ولی دولت زیان میده. دولت به راحتی خلاص، یا بخش عمومی غیر دولتی، حالا دولت کاملا نگید، بخش عمومی غیر دولتی داره این کارو انجام میده. اینو باید ناچاریم که اون مسیری که برای تاکسی اینترنتی ما سال 88 شروع کردیم و به نتیجه رسیدیم، باید برای اتوبوس رانی هم به نظر میسه درون شهری و برون شهری رو باید بریم.
یکی از این دو تا تاکسی اینترنتی معروف کشورمون شروع کرد کار پول رو.
بله.
یعنی اشتراک توی تاکسی رو.
آره.
بعد نفر دوم شروع کرد.
توضیح بدیم برایش.
کار پول یعنی اینجوری که شما کسایی که تو یک مسیر هستند، مبدا یا مقصد نزدیک هم هست،
انجام میده الان.
بله. میان با هم خودرو اشتراکی برمی‌دارن. یعنی اینکه من تماس میگیرم الان به مقصد جام جم میخوام بیام، سه نفر دیگه هم میخوام به مقصد جام جم بیام، هر چهار تامون چون مبداهمون نزدیک هم بوده با یه مسیر میریم و بسیار هزینه کردیم.
آره.
یکی دیگه از این دو تا شرکت
خیر
دلایلش عرض میکنم خدمت. یکی از این دو تا شرکت یه هوشمندی بیشتری به کار برد، تحلیل رفتار کرد، اومد گفت چرا این موفق نیست، اومد شروع کرد مینی بوس یا بهتر بگم ون، یه چیز شبیه این رو راه اندازی کرد بین خطای ثابت.
بله.
یه سری به نتیجهش بزنیم.
چی شد نتیجه؟
شاید دوستان علاقمند نباشن من اعداد و ارقامی بگم، ولی خب خیلی ساده است. شما دفترتون بسیار نزدیک به اونجای مرکز تجمع اونهاست، اگه با راننده های صحبت کنید به نتیجه خوبی میرسید. ببینید، حمل و نقل توی اتوبوس
مشکل فرهنگ سازی داریم.
دارم همین رو میخوام بگم، حمل و نقل توی اتوبوس بسیار متفاوت حمل و نقل توی تاکسی. بله. توی آژانس، توی تاکسی اینترنتیه. من وقتی سوار آژانس میشم انتظار خدمت لاکچری دارم.
آره.
ولی وقتی سوار اتوبوس میشم تا نیایم یه سرویسی، همونجوری که شما، میخواستم بگم با شما موافقم چون منم بیشتر طرفدار بخش خصوصی هم، تا استارتاپای ما، جوانای ما نیان فکر کنن، متاسفانه دولت بزرگ ما زیاد به فکر نیست، انقدر بزرگ شده که هل دادنش خورده سخته.
آره.
پس باید جوانا بیان به فکر ما کامل، باید این همین ها یه سری این تاکسی اینترنتی که تعدادشون هم الان شده 8 تا، چقدر من خوشحالم، امیدوارم هر روز زیادتر شن، بیان اتوبوس به این شکل رو توسعه بدن.
بله.
اتوبوسی که ایستگاهش مشخص باشه.
آره.
من قبل از اینی که بخوام از خونه راه بیافتم یه آلارم واسم بیاد.
آره.
تو ساعت 5:45 دقیقه صبح میتونی تو این ایستگاه وایسی، اتوبوس 5:46 دقیقه تا 5:48 دقیقه منتظر توه. تو اگه رفتی مثلا تجریش پیاده شدی، حالا میخوای بری فاطمی، تو تجریش که پیاده شدی 6 رسیدی تجریش، 6:02 دقیقه اتوبوس فاطمی میاد کانکتد کار. یعنی بتونیم اون سرویس رو به اون شکل راه بندازیم، اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم.
تجربه جهانی داریم که ما اتوبوسی
بسیار زیاد
از این تجربه استفاده نکردیم. چرا؟
هزینه، یعنی قیمت تمام شده یه اتوبوس واسه یه استارتاپ چقدره خریدش؟ چون من نمیتونم انتظار داشته باشم.
خب نمیشه یه هماهنگی بین شهرداری‌ها و چیز انجام بشه و این واگذاری انجام بشه به بخش خصوصی دانش بنیان؟
اون اتوبوس 20 خورده ساله، شما فکر میکنید مردم علاقه‌مند به گرفتن یک همچین سرویسی باشن؟ من پاسخم خیره.
خب آید تشکر می‌کنم. می‌خوام برگردیم آید مهندس، اگر نکته‌ای دارین بفرمایید.
عنایت داشته باشه حمل و نقل عمومی درون شهری ما متفاوت با برون شهری، به جهتی که دستگاه مختلفی الان خودشون رو متولی حمل و نقل میبینن.
بله.
هرچند قانون
کجا؟
مثل وزارت سمت، شهرداری، تعاونی،
وزارت سمت برای چی؟
اصناف، اتحادیه شخصی.
خب.
چند بار مسببه داشت دولت در واقع که قانون توسعه ملل عمومی به معنای واقعی اجرا بشه و مدیریت واحد حمل و نقل عمومی شکل بگیره، اما این مقاومت ها بود. تا زمانی که حمل و نقل کشور چه برون شهری و چه درون شهری به صورت جزیره توسط دو تا وزارتخونه متفاوت یا چند تا وزارتخونه بخواد مدیریت بشه